أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در نهایت امر در بحث این که آیا ما سیره را مقدم می‌داریم بر عام و مخصص عام قرار می‌دیم یا اینکه عام رادع هست از عمل به سیره، فرمودند اگر ما بناء عقلا را بر عمل به عام قبول نکنیم، یعنی قائل بشیم به این که عقلا بنایی بر عمل به عام ندارن در موردی که خبر در مقابل او باشد یا در موردی که استصحاب مثلا در مقابل او باشد، این عدم بناء عقلا بر عمل به عام به لحاظ نبود مقتضی نیست و نقص در مقتضی نیست، زیرا عامی که دلالت دارد بر اینکه عمل به غیر علم نکنید، چه اون غیر علم خبر باشد یا اون غیر علم استصحاب باشد، چون بقای بر حالت سابقه اون حالت سابقه یقین به بقا نمی آورد، بلکه نهایت چیزی که حاصل شود از اینکه حدوث در سابق داشته است ظن به بقا ما پیدا کنیم، بالاتر از این نیست. لذا می فرماید نقصی در مفاد عام و اقتضاء عام بر اینکه عمل به غیر علم نباید بشود در خود این عام نقصی نیست. چرا؟ چون این عام مثل سایر عمومات است از نظر اینکه دلالتش تمام است و اگر اعتباری دارد این عام با سایر عمومات از این نظر فرقی ندارد. و از جهت اینکه بگیم این عام در مقابل او خاصی از جانب مولا قائم شده است، یعنی دلیل خاص رسیده است که ما به این عام عمل نکنیم، اینجور هم نیست. چرا اینجور نیست؟ برای خاطر این که ما در مقابل این عام دلیل خاص نداریم، بلکه سیره عقلاییه است در مقابل او. حالا در بحث خبر سیره عقلاییه بر عمل به خبر موثوقون به است و سیره عقلاییه بر عمل بر طبق حالت سابقه است. پس از چه لحاظ به این عام عمل نمی کنند؟ از این اینا عرض شد ها در بحث قبل، بلکه به خاطر این است که بناء عقلا همون گونه که بر عمل به عام وجود دارد یک بنا هم دارند بر عمل به سیره، چه در باب خبر واحد چه در مسئله استصحاب. این بناء عقلا بر عمل به خبر یا بر طبق حالت سابقه، این بنا لحکمت دائیه هست، لهم به اتباع الى اتباعه، یک حکمتی در این دو مورد وجود دارد که به خاطر اون حکمت عمل میکنن در اونجا بر طبق خبر موثوقون به و در اینجا بر طبق حالت سابقه. خب عقلا اگر بناء عملیشان در باب عمومات بر این است که به عام عمل کنند، اگر در باب خبر موثوق بر این است که به خبر عمل کنند یا بر طبق حالت سابقه عمل کنند، پس بنابراین وقتی ما میگوییم بناء عقلا دلیل بر اعتبار خبر است، بناء عقلا دلیل بر اعتبار حالت سابقه است، معناش این است که خود و عقلا به ما هم عقلا کاری که بر خلاف این بنای عملی اونها باشد ازشان سر نمیزنه. پس چون در این دو مورد بنای عقلا بر عمل به سیره هست، یعنی سیره خودش همون بنای عقلاست، بر عمل به خبر موثوق به، بر عمل بر طبق حالت سابقه است، دیگه معقول نیست گفته بشود آقا به آیات ناحیه از عمل به غیر علم از باب بنای عقلا عمل بکنیم به عموم اونها. پس این که رفع ید از عموم اون عمومات رادعه می شود به لحاظ نبود مقتضی نیست، به لحاظ این که دلیل خاصی از ناحیه شارع برخلاف اون عمومات رسیده باشد نیست، بلکه معقول نیست وقتی عقلا دو بنای عملی، یکی در باب خبر یکی هم در بحث استصحاب دارن، باز خودشان یک بنای عملی برخلاف او داشته باشند. این منشأ عمل نکردن. خب اگر چنین بنایی در اینجا ندارند، دیگه آمدن این که بگیم که به هر حال عمومات در مقابل این سیره باشد، این حرف گفتنی نیست، چون سیره عملی. حالا اینجا لقاء الین علیه تا اینجا رو میرسیم، باز ببین که چرا برعکسش عمل نمی کنید. اینجا شبیه تقدیم خاص بر عام هست، اون عمومات مطلق مواردی که غیر علم باشد را شامل می شود، ولی این سیره و بنای عقلا در خصوص خبر موثوق به یا در مانه نفی در خصوص عمل بر طبق حالت سابقه است. این اولا. پس دیگه معقول نیست از عقلا به ما هم عقلا یک بنای منافی با این بنای عملی خودشان داشته باشند. حالا میخواد اون بنای منافی به نحو ظهور عمومی باشد که در عمومات ادعا شده است، یا به نحو ظهور بالخصوص باشد، اینم باز مستند به بنای عقلا داشتنش معقول نیست. هذا اولا. و ثانیا منع از عمل بر طبق خبر در بحث خبر، یا در مورد بحث ما منع عمل از عمل بر طبق حالت سابقه، این بالخصوص منعی نرسیده، منع بالخصوص نرسیده است که بگیم اگه منع خاص رسیده باشد خاص مقدم بر عام می شود. مثلا منع بالخصوص مورد اشکال نیست. چرا؟ برای خاطر این که اگر منع بالخصوص برسد، این دلیل مانع خصوصی مقدم می شود بر عمل عقلا بر طبق خبر یا بر طبق حالت سابقه، چون دلیل خاص اقوا است از عام. لذا می شود پس بنابراین معلوم می شود که عدم بناء بر عمل ولو به نحو بالخصوص باشد، این ملاک تقدیم خاص بر عام نیست در ما نحنفی، بلکه ملاکش این است که از نظر حکمتی که عقلا را وادار کرده است بر عمل بر طبق خبر یا عمل بر طبق حالت سابقه، با اون حکمت منافات دارند که خودشان وقتی بنای عملی دارند، یک بنای عملی مخالف اون هم در مقابلش پیدا کنند و یک بنای دومی هم برخلاف او داشته باشند. پس ما دو تا بنا نداریم. این عبارت اخیر ناظر به اینه که خلاصه دو بنا نیست، یکی بنای عام یکی بنای خاص، که بگیم الخاص و یقدم و علالعام، همون جوری که در باب تعارض الفاظ همین جور بود، دلیل لفظی خاص مقدم بر دلیل لفظی عام بود. اینجا بگیم بنای عملی خاص مقدم است بر بنای عملی عام، نه اینم نیست. اصلا اصل بنای مخالف با بنای قبلی غیر معقول هست و عاقل معنا ندارد کاری که غیر معقول است از او سر بزند. دو تا بنا مخالف با یکدیگر معنا ندارد. از اغلا به ما هم اغلا صادر چهار میخواد هر دو بالعموم باشد یا یکی بالخصوص، دیگری اصلا نفس این بنا معقول نیست پس از آنی که بنای اولی داشتن. خب این وجه عدم تقدیم عمومات بر مستندن به بناء اغلا، چون ما ظهور عمومی رو هم گفتیم مستند است به بناء اغلا، این مقدم نیست بر بناء اغلا بر عمل بر طبق خبر موثوق به یا بر عمل بر طبق حالت سابقه، روشن شد که نه به لحاظ نبود مقتضی است در عام، نه به لحاظ وجود مانع است نسبت به سیره که مانع رو بگیم دلیل خاص داریم، به این دو جهت نیست، به جهت عدم معقولیت بناء دوم است. بناء دوم اغلا، چون ما بحثم اینه که ظهور عمومات رو هم از باب بناء اغلا هست، اغلا چنین بنایی در مورد عموماتی که در مقابل سیره باشد، چنین بنایی اغلا به ما هم اغلا در مقابل این بنای قبلیه بر عمل بر طبق خبر موثوق به یا حالت سابقه ندارند. خب وقتی نبود، ما در مقابل چیزی نداریم که بخواد با این بنای اغلایی که محقق است معارض باشد، چون فرض این است که نهی بالخصوص از نهی شارع به ما و شارع اونم نرسیده. تنها چیزی که هست این است که عمومات بگیرد، اونم عمومات مستند باشن به بنای اغلا، اعتبار عموم مستندن الى بنای اغلا باشد. این لازمش این است که دو تا بنا از اغلا در مقابل یکدیگر و وجود پیدا کرده باشد. اغلا به ما هم اغلا معنا ندارد و معقول نیست دو بنای معارض از اونها تحقق پیدا کند. فاذن وقتی گفتیم بنای اغلا بر عمل بر طبق حالت سابقه است، بنای دومی که به لحاظ اعتبار ظهور عامی که معارض باشد با این سیره، چنین بنایی از اغلات وجود پیدا نمی کند تا بعد بگیم کدومی که مقدم می شود کدومی که مقدم نمی شود. با این بیان دیگه اصلا نوبت به مسئله معارضه و تقدیم احده ما بر دیگری اینا به وجود نمیاد. وقتی اصلا معارض نبود، یعنی با این بیان دیگه اصلا معارض از میان برداشته می شود، معارضی که توهم می شد ابتداعا، این معارض نهایتا اصلا وجود ندارد. خب اگر وجود ندارد دیگه بحث اجتماع متنافی این محال است که صاحب کفایه ادعا فرمودن به اونجا اصلا نمی رسد، یا به عبارت دیگر به طور کل چه صاحب کفایه چه دیگران در مقام این برآمده بودن که خب کدومی کهشان مقدم می شود. میگه آقا اینجا معارضه ای نیست که شما بگید کدومی که مقدم می شود بر دیگری، اینجا فقط میدان عمل بر طبق خبر یا عمل بر طبق حالت سابقه مستندن الی بنای اغلا عملن، چیزی دیگری در میان نداریم ما. کما این که اغلا، چون اگر ما سیره اغلاییه سالمه از احوا و اتباع نفس را در نظر بگیریم، خود اغلا انقیاد در مقابل شارع نیز دارند. اغلا یک حیثیتی دارند با قطع نظر از این که ببینیم شارع چه فرموده است. یک حیثیت دوم هم هست که عاقل در لسان شرع، اگر کسی عاقل باشد به حمل شایع به لسان شریعت، این قهرن منقاد شارع مقدس نیز خواهد بود، برای خاطر این که این عقل او را از تبعیت از هوای نفس منع می کند و در نتیجه اطاعت و انقیاد در مقابل رئیس الاغلا و بلکه واهب العقل را خود عقل در حقیقت وامی دارد. لذا ما در بحث‌های کلامی راجع به مسئله تبعیت انسان از حق تبارک و تعالی و از رسول گرامی او صلوات الله و سلام علیه اجمعین به این دلیل استناد میکنیم یکی از ادله که به هر حال هر عاقل بالفعلی که عاقل به حمل شایع باشد خود به خود تبعیت از شارع نیز خواهد داشت و تبعیت از شارع را لازم میداند. لذا مرحوم شیخ میفرماید شکی در این نیست که عقلا به عنوان این که اینها منقاد شارعند تبعیت از شارع دارند، از نظر اونها دیگه فرق نمی کند که ردعی از شیعی برسد به نحو العموم یا به نحو الخصوص. او میگه فرق نمی کنه، میگه ما اگر مانع و رادع دیدیم شارع بگید آقا اینجا این کار نکن، تسلیم است. شارع به یک دلیل عام و کلی بیان کند عمل به غیر علم نکنید، باز عقلا تابعند. حالا در این بیان مرحوم شیخ میگن خوش اون بیان شما ما رادع مستند به بنای عقلا را نفی کرد که دو تا بنای عقلا نمیشه داشته. حالا آیا این نفی رادع بالعموم یا بالخصوص مستندن الى بنای عقلا مرتفع شد و اصلا گفتید امکان ندارد چنین چیزی، این موجبی می شود که رادع از ناحیه شارع به ما هو شارع اونم نفی بشود؟ ابدا. یعنی آیا به عبارت دیگر وقتی عقلا بنای بر این که رادعی ایجاد کنند مستندن به بنای عملی خودشان یا بالعموم یا بالخصوص در مقابل بنای عملیشان بر قبول خبر موسوقون به یا بر طبق حالت سابقه، آیا این معنا که بنای دومی نمی شود و معقول نیست منعقد بشود بر خلاف اون بنای قبلی، آیا این ملازم است سلام علیکم با عدم رادع بالعموم یا بالخصوص شرعی؟ یعنی میتونیم نتیجه بگیریم که حالا بنای عقلا چون معقول نیست پس نهی شرعی هم نرسیده است، میتونیم بگیم پس نهی شرعی نرسیده، تفریع بر اون میشود کرد این حرف را که چون رادع عقلایی ندارد نه عموما نه خصوصا لعدم المعقولیه که توضیح دادیم، پس رادع شرعی هم ندارد. اینه میشه گفت با اینکه اگر رادع شرعی باشد فرق نمی کند رادع بالعموم باشد یا بالخصوص. آیا ملازمه است؟ و عقلا چون تابع شارعند لذا چه راده بالعموم برسد چه راده بالخصوص برسد در مقابل امر مولا تابعن و رفعیت میکنن از بنای خودشان، کدومی کیست؟ آیا ملازمه است بین نبود راده مستند به بنای عقلا و نبود نهی شرعی؟ یا نه ملازمه ای نیست؟ تصیری از موارد است که شارع عقلا را تخطئه می کند به اعتبار اینکه دایره فهم عقلا محدود است، ولی شارع مقدس احاطه به همه امور دارد، ظاهر برای او با باطن تفاوتی ندارد. لذا خیلی از موارد به لحاظ اینکه عقل دایره او محدود است به کنه امور نمی رسد شارع عقلا را تخطئه می کند. تخطئه این است که معناش اینه که شما نرسیدید، معنای تخطئه هم اینه شما به حقیقت امر واقف نیستید، شما به حقیقت امر نرسیدید، نه اینکه شما رسیدید و من برخلاف شما می خوام بگم، نه، من همه موارد تخطئه شارع عقل را از باب این است که یعنی عقل را قاصر می بیند که شما نرسیدید به واقع امر، چون نرسیدید پس اون درکی هم که دارید برخلاف رسیدن به واقع است، لذا درک شما خطا هست. دقت فرمودین؟ حالا عقلا چون شارع تابع شارعند رد بالعموم برسد یا بالخصوص برسد تفاوتی ندارد. دقت دارین؟ به ملاحظه این که انقیاد عبد برای مولا را لازم می دانند و خروج عبد از انقیاد مولا را تقبیح میکنند که این خروج از زی رقیت است و از مراسم عبودیت است. لذا میگویند باید اون چرا که مولا به عنوان حجت بر عبد قرار داده است، چه بالعموم چه بالخصوص، باید او را تبعیت کنند، ولو این که از نظر خود اوغلا او برایشان حجیت نداشته باشد، ولو این که بگن یک چیزی نیست که ما به اعتبار و به حجیت او رسیده باشیم، ولی از این باب که تبعیت عباد نسبت به حق تبارک و تعالی و شارع مقدس لازم و واجب است به حکم عقل، لذا میگن هر چرا که از ناحیه او رسید باید بپذیرید. پس یه قاعده کلیه ما داریم که به این معنا دیگه تعبدی به اون معنا نیست. ما وقتی این کبرای کلی که بودن عباد در طریق عبودیت و به عنوان عبد حق تبارک و تعالی باید باشن، این را اوغلا به هر حال تصدیق میکنن، این را اوغلا قبول دارن. خب اگر اینجوری هست، اگر یک جایی هم شیعی حجیتش برای اوغلا ثابت نشود، از این قاعده کلیه باید استفاده کرد که آیا میشود تخلف کرد از اوامر و نواهی مولا؟ میگن نه. چرا؟ برای خاطر این که ولو این که شما اون امر و نهی را برای خودتان چون نرسیدید به حقیقت امر معتبر نمی بینید، ولی از باب این که اگر تخلف کردید از زی عبودیت خارج شدید، از مراسم بندگی به نسبت الالمولا خارج شدید، پس باید تبعیت بکنید ولو این که حجیت اون شی برای شما ثابت نشد. شد این تمهیدی است برای این که بگید ملازمه که نیست. حالا اگر در مقابل از ناحیه شارع نهی برسد عموماً یا خصوصاً به نسبه به این سیره موجوده اوغلاییه، خب اوغلا چون بنای خودشان بر عمل بر طبق خبر است، نمیشود خودشان جعل بنایی داشته باشند و از طرفی مخالفت بکنند. بنایشان بر عمل بر طبق حالت سابقه است و خودشان مخالفت کنند، این که معقول نیست، ولی لغو چنین بنایی، خودشان جعل بنایی داشته باشند ولی بعدم چی اول متخلف خودشان باشد، این که نمیشود. از اون طرف شارع مقدس هم نهی فرض عموما یا خصوصا از این عمل داشته باشد، از این سیره داشته باشد. اوغلا میگویند خروج از زی رقیت و عبودیت هم صحیح نیست و قبیح است. اینجا چه باید کرد؟ باید جانب سیره اوغلاییه را مقدم بداریم یا جانب رادع شرعی را مقدم بداریم؟ حالا رادع بالعموم باشد یا رادع بالخصوص؟ ملاک عموم و خصوص بعد از فراغ از حجیت فی حد نفسه از قبل اون کسی که عام یا خاص از جانب او وارد شده است، این ملاک در مانحنفی با مانحنفی فرق دارد. شما یک ضابط کلی در باب حجج لفظیه دارید، میگید یکی عام مثل یکی خاص، الخاصو چون اقوا هست یقدم علی العام، ولی یک وقت است که نه، یک ملاکی دارید که در این ملاک نفخص عمومیت ضعفی دارد، نه خصوصیت قوتی دارد. این ملاک در محل بحث ما الان مطرح است، چون وقتی اوغلا میگوین باید از زی عبودیت خارج نشوید، اون دلیلی که از ناحیه شارع متوجه این به هر حال عبد شده است، حالا میخواد متوجه یک نفر بشود یا متوجه تمام مکلفین بشود، اینا فرق نمی کنه. میگه خروج از زی رقیت چه برای عموم چه برای فرد خاص جایز نیست. دلیلی که متوجه او شده است میخواهد اون دلیل عام باشد یا خاص باشد، باز اوغلا میگن فرقی ندارد، یعنی اینجا قوت و ضعفی هم نیست در این مقام. چرا؟ چون ما به یک برهانی در حقیقت رو آوردیم که در اون برهان بحث دلالت نیست، که بگیم آقا الخاص و اقوام الان، بلکه بحث امر عقلی بودن انسان در مقام انقیاد و طاعت مولا. این به طور کل شما از هر راهی فهمیدید، ولی اینکه از طرق فی حد انفسها متفاوتند، ولی از این نظر که همه اینها برای عبدی که میخواهد مطیع مولا باشد، برای عبدی که در مقام انقیاد به نسبت الالمولا هست، همه علی‌السویه اند. چرا؟ چون تخلف از هر کدوم اینا، یعنی به همون نسبه که اگر از دلیل خاص تخلف بکند خارج میشود از زیر رقیت و عبودیت، اگر تخلف از دلیل عام کرد بازم خارجان از زیر رقیت و عبودیه. پس بحث اقوائیت از خاص به نسبت الالعام که در سایر موارد در مقام معارضه مطرح است، اینجا اصلا به اصطلاح وجودی ندارد و تفاوتی در اینجا نمی کند، چون میزان این است که از زیر عبودیت اگر کسی خارج شد، فعل قبیح از او سادش، فاعل قبیح است، فاعل قبیح است، کما اینکه اگر مطابق واقعی هم باشد فعل قبیح هم هست. این فاعل قبیح بودن لا یتفاوت در اینجا که شما تخلف از اون امر و نهی عمومی داشته باشین یا از یک امر و نهی بالخصوص داشته باشید. لذا می فهمن ملاک عموم و خصوص که بعد از فراغ از اصل حجیت است، اولا از ناحیه‌ای که از ناحیه او عام و خاص وارد شده اند، که ما در اونجا میاییم میگیم ملاک خاص مقدم است بر ملاک عام. این غیر از ملاک رد ایست که در محل بحث داریم، که فرقی نمی کند در این رد واصل از ناحیه شارع بین این که رد بالعموم باشد یا بالخصوص باشد. چرا؟ چون اگر چنین ردی برسد، ما باید به اون ملاکی که عقلا دارن که خروج از رقیت و عبودیت قبیح هست، به خاطر اون باید به هر دوش اعتنا کنیم. دیگه نمیتونیم بگیم اگر بالخصوص بود اقوا هست از اون جایی که بالعموم باشد. حالا سوورم این کبرای کلی رو داشته باشید که منشأ تقدیم رادع شرعی، نه رادع مستند الال بناء اغلا، منشأ تقدیم رادع صادر از شارع اقوائیت دلالت نیست، بلکه منشأ عبارت است از این که خروج از زیر رقیت و عبودیت قبیح شرعن. اگر این خروج قبیح است شرعن، حالا باید ما ببینیم که در مقام معارضه بین رادع صادر از شارع، نه از بنای عقلا، نه مستند بنای عقلا، او معقول نبود، و بین این سیره عقلاییه چه در باب خبر چه در باب استصحاب، کدوم مقدم داشته بشه، مقدم بشود. حالا صور مسئله سه صورت است: تارتن سیره و این رادع شرعی مقارنن، و اخرى سیره مقدم رادع مؤخر، و ثالثتن بالعکس. چه باید کرد و کدوم مقدم بشود انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آل محمد.